الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، رسیدیم به مسئله سوم از مسائل زمان. یه نکته رو گفتم میگم و یادم رفت بگم. فکر میکنم اون نکته که میخواستم بگم و فراموش کردم این بود که آقایون در ارتباط با زمان زمه میگن یه اشکال ثبوتی وجود داره، صرف نظر از این که دلیل اثباتی دلالت میکنه یا نه. سلام علیکم و رحمت الله. یه اشکال ثبوتی وجود داره و اون اشکال ثبوتی اینه که سلام علیکم و رحمت الله عبارت هست از این که نمیتونه دین واحد در دو جا قرار بگیره. سلام علیکم یعنی یک دین و بدهی هم بر ذمه زامن باشه و هم بر ذمه مضمونون انه. اگر یک چیز بر ذمه مضمونون انه، دیگه بر ذمه زامن نمیتونه باشه. پس زمان به معنای ذمه اشکال ثبوتی داره، صرف نظر از دلیل اثباتی، و اون اینه که شیء واحد همزمان در دو جا نمیتونه باشه. شما میگید مال واحد و دین واحد همزمان هم بر ذمه زامن است و هم بر ذمه مضمونون انه است. این اشکال ثبوتی است که بعضی‌ها مطرح کردن. از این جهت فارغ از ادله اثباتی، چون ثبوتاً ممکن نیست، پس اصلا زمان به صورت ذمه نداریم. حتی به نحو طولی شراکت در بدهی که بخشش با شما بخشش با من، این ممکنه، ولی تمام دین هم بر ذمه شما باشه هم بر ذمه من باشه نمیشه. این همون اشکال ثبوتی است که ادعی مطرح کرده. در جواب گفتن که این که شیء واحد همزمان نمیتونه دو جا باشه در امور حقیقی و تکوینیه، ولی در امور اعتباری مشکلی نداره که ما بگیم این بدهی در عینی که بر ذمه زامن است بر ذمه مضمونون ان هم هست. به خاطر این گفتن که در امور اعتباری ممکنه که دین واحد در دو جا باشه، هم بر ذمه زامن باشه هم بر ذمه مضمونون ان باشه، کما این که ما در مسئله 26 همین کتاب الزمان مطرح خواهیم کرد که آیا میتونن همزمان بیش از یک نفر زامن بدهی یا آقایی بشن. خب اگر بتونن بشن، معنیش اینه که همزمان این دین بر ذمه هم مضمونون ان، هم زامن اول، هم زامن دوم و هم زامن سوم. از این جهت گفتن در امور اعتباری مشکلی وجود نداره که در آن واحد به هر حال دین بر ذمه چند نفر باشه. این اون اشکالیست که مطرح شده. حالا ممکنه تفصیل بیشترش رو ما در مسئله 26 داشته باشیم، ولی در مباحث دیگه هم این مسئله مطرح شده که آیا این امکان وجود داره یا نه. جواب عمدش هم اینه که امور اعتباری به اعتبار دیگه، این تقویت میکنه اون عرضی که ما قبلا داشتیم و اون این بود که گفتیم این که میگن شما الان از ذمه آقا منتقل کردی به ذمه دیگری، شما تصرف در ملک دیگری کردی، گفتیم عملا این تصرف در ملک نیست، چون به هر حال اینا امور اعتباری، یعنی من تصرفی نکردم که بگم از این ذمه به اون ذمه رفتم. بسیار خوب، این همون نکته بود که از مسئله قبل باقی مونده بود. به اختصار ارز کردم
نمیشه ما ادعا کرد که یه دین هنوز به ذمه یه نفره با ما هم از منحنه، فقط زامن یه بحث دیگه یه میگه من اگر بدون اشتغال ذمه چیزی پرداخت کردم بعد به تو رجوع میکنم.
نه خب مضمون الله میتونه به زامن مراجعه کنه در فرض اصار یا امتناع مضمون الله های میتونه مراجعه کنه، پس اون بدهکار دیگه.
ولی من در عینی که بدهکار نیستم خودم ملزم کردم به پرداخت یه چیزی که بعد به تو رجوع میکنه.
حالا این که به مضمون ان مراجعه میکنید این مهم نیست، این که مضمون الله به زامن میتونه مراجعه کنه یعنی طلبکار میتونه بره یقه زامن رو بگیره، اگه بدهکار نباشه، اگر دینی به عهده‌اش نباشه، چجوری طلبکار میتونه یقه‌شو بگیره؟ به خاطر این میان پس زامنم بدهکاری که طلبکار میتونه یقه‌شو بگیره، اگه نباشه که نیست. البته ممکن اونایی که بگن طلبکار میتونه زامن رو در حقیقت ازش مطالبه کنه بعد از اینکه مضمونن امتناع کرد یا ناتوان از پرداخت شد، ممکن بگن بله بعد از اعصار و بعد از امتناع زامن میشه بدهکار، ممکنه اینو بگن که نتیجتا همزمان نیست، ولی خب میگیم اون بعد که زامن میشه بدهکار مضمونن بری و ذمه یا کماکان بدهکاره. اگه کماکان بدهکاره باز دوباره اشکال برمیگرده.
کسی که بعده میده فاسد به بعده بدهکار میشه؟
نه،
ما تفکیک باید بدیم به الزام بعدا و عدم اشتباه.
درست. خب حالا ما در ادامه مباحث مطرح میکنیم که مثلا شما ضامن شدید، شما موظفه به پرداختید، حالا من به شما مراجعه کردم، شما پول به من ندادید، من میتونم با اذن حاکم شرع از اموالتون تقاص کنم یا نمیتونم؟ یعنی اگه بدهکار باشید من میتونم از اموالتون بردارم، یعنی صرف مکلف بودن به ادا نیست. اشتغال ذمه
سبب
که در ذمه ذمه یا کلن در زمان؟ خب در زمان نمیشه، چون نکنید کلن در زمان ذمه مضمونن ان وقتی بری میشه باید ذمه کسی مشغول باشه، ولی نمیشه که ماده اینمون هدر بره. در فرض انضمام بگیم شما وظیفه پرداخت دارید در حالی که بدهکار نیستید، خب این وظیفه پرداخت این ناشی از بدهیه، و الا اگه بدهی نباشه وظیفه ای هم نیست. بله، حالا اینو در مسائل بعد باز بیشتر ازش بحث میکنیم. بسیار خوب، یه لحظه رفت. خب اما مسئله سه، اذا ابرع المضمون له ذمت الزامن برعت ذمته و ذمت المضمون ان، و ان ابرع ذمت المضمون ان لم يؤثر شيئا فلا تبرع ذمت الزامن لعدم المحل للابراء بعد براءته بالزمان. در مسئله سه مرحوم سید میفرمان که اگر طلبکار مضمون الله ابراء کنه ذمه زامن را، برعت ذمته و ذمت المضمون ان. یک کسی زامن شده، طلبکار نسبت به زامن گفته آقا من تو رو ابراء کردم ذمته، تو بری هستی از اینکه دین منو بدی. مرحوم سید میفرمان هم ذمه زامن بری میشه و هم ذمه مضمون ان. پس ابراء ذمه زامن نتیجهش اینه که هم ذمه زامن بری می شود و هم ذمه مضمون ان بری میشه. خب سوال اینه که اگر زمان منظور زمانتون اصطلاحیه که اصلا ذمه مضمون ان بری بوده، وقتی من زامن شدم که مضمون ان ذمهش بری بوده دیگه، این که برعت ذمته و ذمت المضمون ان معنا نداره. آقای خویی میفهمن تفسیر درست کلام سید اینه که برعت ذمته و ذمت المضمون ان ذمه زامن نسبت به مضمون الله بری میشه و ذمه مضمون ان نسبت به زامن بری میشه، چون ما عرض کردیم دو نوع زمان داریم، یه زمان اذنی داریم یه زمان تبرعی داریم. زمان اذنی عبارت است از اون زمانی که به اذن یا درخواست مضمونون ان که همون بدهکار صورت میگیره. گفتیم در موارد زمان اذنی ذمه مضمونون ان نسبت به مضمونون له یعنی طلبکار بری میشیم، بدهکار در ارتباط با طلبکار دیگه مسئولیتی نداره، ولی در ارتباط با ضامن مسئولیت داره. چرا مسئولیت داره؟ چون ضامن وقتی رفع اون طلب و پرداخت کرد میتونه به این بدهکار اول مراجعه کنه، بگه من از طرف تو بدهی تو دادم، پول منو بده. پس این برأت ذمته و ذمت المضمون ان که مرحوم سید گفتن، یعنی ضامن براءت ذمه نسبت به مضمون له پیدا میکنه، مضمون ان هم براءت ذمه نسبت به ضامن پیدا میکنه. دیگه ضامن نمیتونه برگرده بگه که خلاصه تو بیای این بدهی که من ضامنش شدم اون مبلغ رو به من بده، نه، هیچ مسئولیتی در برابر او نداره. پس این برأت ذمته و ذمت المضمون ان فقط در زمان اذنی معنا داره. در زمان تبرعی چی؟ در زمان تبرعی از اول مضمون ان نسبت به مضمون الله که همون طلبکار برأت ذمه براش حاصل میشه و نسبت به ضامن هم هیچ اشتغال ذمه ای نداره. به خاطر این مضمون ان اصلا ذمهش مشغول نیست که برأت ذمته و ذمت المضمون ان معنا داشته باشه. البته همین حرفی که آقای خویی هم میزنن، آقای حکیم هم فهمن، مراد همینه که وقتی که خلاصه براءت ذمه برای ضامن حاصل شد، مضمون ان هم نسبت به ضامن این تکلیف رو نداره. خب اگر طلبکار مضمون له بیاد ذمه ضامن رو ابراء کنه، در اینکه ذمه ضامن بری می شود و براءت ذمه حاصل میشه بحثی نیست، ولی آیا این کار مضمون الله سبب می شود که مضمون ان هم در زمان اذنی نسبت به ضامن براءت ذمه براش حاصل بشه، یا در اینجا ضامن میتونه به مضمون ان مراجعه کنه و پول رو بگیره؟ شما از یه بدهکاری ضامن شدید که بدهیشو بدید به مبلغ 100 میلیون تومان. اون طلبکار هم به هر دلیل اومد گفت آقا 100 میلیونی که تو ضامن شدی از فلانی نمیخواد بدی. شما برمیگردید به اون بدهکار میگید آقا اون 100 میلیون بدهی که من ضامن شدم اینو برگردون به من. من چه کردم؟ من اومدم اون 100 میلیون بدهی تو رو تسویه کردم، براءت ذمه حاصل شد. خب این که مضمون الله شما رو ابراء کرده، این دلیل بر اینه که شما هم نمیتونید به مضمون ان مراجعه کنید، یا اون شما رو ابراء کرده ولی خب شما به مضمون ان مراجعه میکنید، اون 100 میلیون رو به من بده. شما 100 میلیونی برداخت نکردید ولی ضامن شدید و طلبکارم شما رو ابراء کرد. شما به چه دلیل نمیتونید برگردید و از مضمون ان پول رو بگیرید؟ میگن رجوع ضامن به مضمون ان در فرض استیفائه، یعنی من در فرضی میتونم برگردم به اون بدهکار بگم اون بدهی که من از تو ضامن شدم به من پرداخت کن، که من از سوی او پرداخت کرده باشم. ولی اگر به دلیل ثانوی این اتفاق افتاده باشه، خلاصه من نمیتونم از مضمون ان بگیرم. پس من در فرضی میتونم به مضمون ان مراجعه کنم که من اون بدهی رو پرداخت کردم، ولی اگر به هر دلیل دیگه این براءت ذمه رو حاصل کردم، این بدهی رو پاکش کردم و بدهی وجود نداره اما به پرداخت پول نیست، میگن من حق رجوع به مضمون ان رو ندارم. حالا این سوال اصلی همینه که از کجا میگید استیفا. حالا من یه فرض دیگه رو مثال بزنم که به مسئله نزدیکتر بشیم. مثلا فرض کنید یه آقای رفت از طرف زید ضامن شد، بعد رفت پیش مضمون الله، خواهش، تمنا، التماس، تو رو به خدا ما ضامن شدیم، بیا ببخش. خب یه جوری دلی رو به دست آورد، میام گفت بخشیدم و تو نمیخواد بدی به من، این برگرده به مضمونان ان بگه آقا ما اون بدهی رو پاکش کردیم، صافش کردیم، تو بیا اون 100 میلیونی که ما از طرف تو ضامن شدیم بده. خب آقا اون میگن که این متوقفه به پرداخت، تو که پرداخت نکردی که پول میگیری. اگه پرداخت کرده بودی میتونستی برگردی به آقای بدهکار بگی پول بده، تو رفتی التماس کردی و اشک ریختی و خلص عجز و لابه و اینا که او آقا ببخش و هم بخشیده. حالا مثل این موارد آیا میتونه مراجعه کنه به بدهکار بگه آقا اون پول رو بده؟ میگه تو مگه پول دادی؟ میگه نه ندادم. میگه خب پس چی میخوای از من؟ سوال اصلی اینه که وجه زمان مضمونون ان در ارتباط با ضامن چیه؟ در مواردی که شما خودتون طلب کنید، مطالبه کنید، به کسی بگید آقا تو برو این پول از طرف من بده، منم بهت خواهم داد. ممکنه بگیم تعهدی که شما دادید، مطالبه‌ای که شما کردید اینه که اگر تو این پول را پرداخت کنی من هم این پول را به تو پرداخت خواهم کرد. پس وجهش چیه؟ وجهش اینه که ما به ازای پرداخت شما متعهده به پرداخت شدیم، شما هم که پرداخت نکردی، خود اون آقا اومده ابراء کرده. حالا که اومده ابراء کرده دیگه ما تعهد نکردیم به هر دلیلی این براءت ذمه حاصل شد، بلکه چی؟ بلکه ما گفتیم که اون دین اگه پرداخت کردی ما بهت پرداخت میکنیم. خب پس ممکنه در زمان اذنی، زمانی که به درخواست شما باشه، بگیم شما این چنین درخواست ده، ولی آقام در مطلق زمان اذنی گفتن شما میتونید مراجعه کنید. زمان اذنی این بود که شما به بدهکار میگید که اجازه هست که من ضامن تو بشم، اجازه هست که من ضامن تو بشم. خب ضامن شدن میگن یعنی تعهد به پرداخت بدهی. از شما ضامن شدید یعنی متعهد شدید چیکار کنید؟ این دین رو پرداخت کنید. بله این پرداخت در حقیقت موجب زمان مضمونون ان میشه، یعنی وقتی پرداخت کردید مضمونون ان در برابر پرداخت میشه بدهکار. ولی اگه پرداختی صورت نگرفته دیگه بدهکاری وجود نداره. حالا سوال اینه که من پرداخت نکردم ولی یه فعلی رو انجام دادم که این براءت ذمه حاصل شد، مثل همین عجز و لابه‌ای که من عرض کردم. به هر حال من یه فعالیتی کردم برای این براءت ذمه، یعنی این ابراء بدون هیچ فعالیت من نبود. به هر حال من قول دادم که این بدهی تصفیه بشه و صاف بشه و منم تلاش کردم برای این قصه. آیا اینجا هم نمیتونم مراجعه کنم؟ اگر اون تلاش من مالیت داشته باشه شاید بشه گفت، و الا در غیر این صورت نه. به هر حال اونی که عرف میفهمه و عقلا ملتزمن بهش اینه که اگر شما پولی پرداخت کردی میتونی از مضمونون ان بگیری، اگه پرداخت نکردی نمیتونی. نه مبلغ بدهی رو نه، میتونه متناسب با فعالیتش که مالیت داشته باشه، چون اموال مسلم هدر نیست، مراجعه کنه بگه خلاصه ما این تومن آبرو گذاشتیم. آره دیگه، بعد دیگه و الا به مضمونون ان نمیشه مراجعه. به اندازه دین میتونه مراجعه کنه، استیفا به اندازه که شما به اندازه که پول دادین میتونین از مضمونون ان بگیرین، نه بیشتر. مثلا 100 میلیون بده میگه آقا بیا همین 50 میلیون رو بگیر راضی شو، و الا تو اگر نگیری ما تا 5 6 سال دیگه هم طور خرد خرد بعد بهت بدیم، همون 50 میلیون هم برات نمیارزه. میگه باش، فقط 50 میلیون میتونه از مضمونون ان بگیره، نه بیشتر. 50 میلیون داده، او رو به 50 میلیون راضی کرده، 50 میلیون بهش داده، از 100 میلیون 50 میلیون داده. خب 50 میلیون میتونه تخفیف مالیت مستقل داشته باشه، ولا یه مالیت نداره، مثلا اشک ریختن که مالیت نداره، بگیم یه قطره اش دو قطره اش التماس حق القدم.
نظیر این رو الان آقای در طلاق گفتن باید که اونجا قرص طلاق پیدا
میکنن. چی گفتن در
طلاق؟ گفتن اگر مرد زنی مهر رو به مردش قبل از دخول ببخشه ابرا کنه و بعد مرد رو طلاق بده، در نصف باید به زن وجود کنه، یعنی نصف مرد رو باید زن باید بده. چون اونجا
چرا این مسئله هست؟ یه بار دیگه مسئله رو بگید، این مسئله رو بعداً ما خواهیم گفت. زنی قبل از دخول مهرش رو به مرد ببخشه و مرد قبل از دخول اون رو طلاق بده، وقتی طلاق داد دوباره مرد برگرده به زن بگه چیکار کن؟ نصف مهر رو به من بده. یعنی نصفی که مهری که نداده اصلاً برگرده از زن این مهر رو بگیره. حالا اینو چون آقای خویی هم مثال زدن میخواستم این مسئله رو هم عرض کنم. البته بحث طلاقه، ولی خب یه چیز جالبیه دیگه، پولی که نداده برگرده بگیره. بله، حالا اونم اول کلامه، البته آقای خویی به همین فر استشهاد میکنه. بله تقریبا خیلی ها فتواشون همینه، ایشون هم میگن ولذا یذکر فی باب المهور ان الزوجه اذا ابرأت ذمه زوجها من المهر فطلقها قبل الدخول رجع علیها به نصف المهر. حالا اونم عرض میکنه. بسیار خوب، این اول کلام سید بود. بعد مرحوم سید میفهمن و ان ابر از ذمه المضمون ان لم يؤثر شيء. ما گفتیم مضمون الله یا ذمه ضامن رو بری میکنه یا ذمه مضمون ان رو بری میکنه. اگه ذمه ضامن رو بری بکنه که توضیح دادیم، اما اگر ذمه مضمون ان رو بری بکنه، طلبکار بیاد به بدهکار اول بگه که آقا تو دیگه هیچ دینی به ما نداری، ما ابراء کردیم، یعنی هیچ فایده نداره. فلا تو بر ذمت الزامن. این که مضمون الله طلبکار بیاد ذمه بدهکار اول رو ابراء بکنه، سبب نمی شود که ذمه زامن بری بشه. چرا نمیشه؟ لعدم المحل الابراء بعد براءته بالزمان. چون اصلا مضمون ان که ذمهش به مضمون الله مشغول نبود، اصلا محلی برای ابراء وجود نداره. ابراء در جایی معنا داره که محلی برای ابراء باشه. وقتی ابراء موضوع نداشته باشه که اصلا هیچ اثر حقوقی نداره. فرض کنید شما به بنده اصلا بدهکار نیستید، من میام چی میگم؟ میگم که آقا ما بدهی شما رو ابراء کردیم، من بدهکار نبودم که ابراء کنم. خب لعدم المحل للابراء بعد براءته بالزمان، بعد از اینکه با زامن شدن زامن براءت ذمه برای مضمون ان صورت گرفت و مضمون ان دیگه به مضمون الله بدهکار نبود، معنا نداره که مضمون الله بیاد مضمون ان رو ابراء کنه. چون معنا نداره، پس هیچ اثری نداره این ابراء. نتیجهش هم اینه که لا تبرا ذمت الزامن، ذمه زامن هم بری نمیشه. خب حالا یه سوال کنید، شما که گفتید کماکان مضمون ان ذمهش به زامن مشغوله، خب ذمه به زامن مشغوله، به مضمون الله که مشغول نیست. مضمون الله تو این ابراء کاری نیست، اون زامنه. زامن ممکنه ابراء کنه، بگه آقا تو از من خواستی که برم زامن بشم که من این پولو بدم، پس تو به من همونو بدهکاری. خب من ذمه تو رو ابراء کردم. زامن میتونه ذمه مضمون ان رو ابراء کنه، ولی مضمون الله و طلبکار نمیتونه این کار رو بکنه. خب الا اذا استفید من الابراء من الدین الذي كان علی به حیث یفهم منه عرفا ابراء ذمه الزامن، مگر اینکه رجوع مضمون الله به مضمون ان و اینکه میگه آقا اون دین صاف و تو هیچ بدهی و مسئولیتی نداری، منظورش این باشه که کلن من از اصل و اساس اون دین رو بخشیدم، نه خصوص این که تو اشتغال ذمه نداری. کلن من میخوام بگم که اصلاً اون دینی که داشتید، من از اون دینه گذشتم، من یه بدهی داشتم، من از اون بدهیه گذشتم، و چون تو بدهکار اصلی بودی و پول از من گرفتی، من به تو رجوع کردم. مرحوم سید میفرمان که اگه منظورش ابراء از دینی بوده که بر عهده این مضمونان انه بوده، اگر منظور اینه، ایشون میفهمن که اگر عرف اینو بفهمه، بله ذمه زامنم بری میشه. یعنی اون طلبی که من داشتم ازش گذشتم، من همینو میخوام بگم. اگه عرفن میگن رجوع مضمونون لعب مضمونون ان به این معناست که من از طلب خودم گذشتم، پس دیگه زامنم براءت ذمه براش حاصل میشه و دیگه هر دوشون میشن بری. ولی این دیگه باید ببینیم عرف همینو میفهمه یا نه. فرض اینه که ما در زمان گفتیم قبول مضمون الله شرطه، یعنی اول پذیرفته که این دین از ذمه مضمون ان به ذمه زامن منتقل بشه، با این وجود داره به مضمون ان مراجعه میکنه. خب عرف میگه که این که پذیرفته که زامن پولشو بده، بعد میاد به مضمون ان میگه که من ذمه شما رو ابراء کردم. همی که میگه ذمه شما رو ابراء کردم، معنیش اینه که بس من اصلا از پولم گذشتم. وقتی از پولش گذشته، دیگه به ضامن هم نمیتونه مراجعه کنه. نه، از اشتغال ذمه یه شخص خاص. در کجا وقتی ابراء ذمه ضامن کرد؟ خب چرا دیگه؟ ها، ابراء ذمه مضمون نه.
ضمانت یک فردی از این داشته باشه که بعد بدونه که دیگه به صدا ذمه نداره، ابراء
نه، علم داره. خب عرف باید ببینه که این کارش لغوه یا این کارش زااثره. نه، علم داره ولی کار لغوی میکنه. مثلا من میگم من شما رو بخشیدم، من کاری نکردم که بخشیدی، من دین شما رو صاف کردم، دینی نداری که صاف کنی، یه کار لغو داری انجام میدی، ابراء نیست اصلا. میگه نه، وقتی به اون مراجعه میکنه میگه آقا من تو رو ابراء کردم، یعنی من از اون دینی که فی ما بین ما بود که بعد با رضایت من منتقل شد به دیگری، یعنی از او گذاشتم، یعنی من از پولم گذاشتم. آره دیگه، ایشون میفهمن که در همین جا برات شق نیست. ایشون میفهمن اگر این کارو بکنه، عرف اگه اینو میفهمه میشه برات ذمه ضامن، اگه نمیفهمه خب قاعدش اینه که محلی برای ابراء نیست دیگه، این ابراء لغوه. خب آره دیگه، ایشون میگن قاعده اینه، نکنید قاعده اینه که این ابراء بی محله، چون ابراء بی محله بی اثره، الا این که عرف بگه من در اینجا اینو میفهمم. خب عرفم ممکنه ببینی این آدم چقدر حواس جمعه، چقدر حکیمه، چقدر حساب شده حرف میزنه. بعضی ها علیکی گاهی وقتا یه چیزی رو میگن، اصلا همچین لوازمی نداره گفتشون. یا من شما رو بخشیدم، ما کاری نکردیم که بخش، حلالت کردم، ما چه کار کردیم که حلالمون کن. یعنی همه جا هم شاید عرف نگه، بگه وقتی این آقا یا با این شخصیت یا اینطوری باشه. بله، عرف الان زمه زمه است. خب ما تا حالا گفتیم اگر مضمون الله ابراء کنه و تا به الان مفروض ما زمان مصطلح بود، زمان مصطلح همون نقل ذمه بود، و اما فی الزمان به معنا زمه زمت الی ذمه، اگر زمانی بود که از قبیل زمه زمه بود، فَإِنْ أَبْرَأَ ذِمَّةَ الْمَضْمُونَ أَنْ بُرَأَتْ ذِمَّةُ الزَّامِنِ أَيْضًا. در زمان ذمه اگر ابراء کنه ذمه مضمون ان را، ذمه زامن هم بری میشه. در زمان ذمه گفتیم ذمه مضمون ان کماکان مشغوله، اون بدهکار اصلیه، ذمه زامن زمیمه شد به ذمه مضمون ان. خب حالا اگر طلبکار اومد بدهکار رو بخشید بابت این، گفت که نه اون بدهی رو من بهت بخشیدم، خب ما که زمه زمه بود دیگه، ما هم هیچ بدهی نداریم. در حقیقت ما گفتیم این بدهی آقا رو اگه نداد ما میدیم، حالا اون بدهی آقا بخشیده شد دیگه، موضوعی برای ما نمیمونه. پس این که گفتیم ابراء مضمونون ان بی اثره در نقل زمه گفتیم، ولی در زمه زمه ابراء مضمونون ان بی اثر نیست، بلکه سبب میشه که زامنم بری بشه. ولی در همین زمه زمه و این ابراء زمت از زامن فلا تو برع زمت المضمون ان کذا قالو، اگر ذمه ضامن رو بری کنه، یک کسی اومد گفت که آقا من ضامن این آقای بدهکارم، طلبکاری گفت که نه آقا تو هیچ بدهی و مسئولیتی نداری، یعنی اگر او اعثار داشت، ناتوان بود، عاجز بود، امتناع کرد، نه تو هیچ مسئولیتی نداری، پس ذمه ضامن رو بری کرد. خب ذمه ضامن رو اگر بری کرد، ذمه مضمونون ان کماکان به قوت خودش باقیه دیگه، چون او مستقلن ذمهش مشغول بود. فقط این آقای مضمونون ان اومد ذمه ضامن رو بری کرد، گفت که نه تو مسئولیتی نداری. البته مرحوم سید می فهمن اینطوری گفتن، اینجا مرحوم سید هیچ تفصیلی قائل نشدن که اینها در عرض همن یا در طول همن، ولی اگه فرض کنید که در طول باشه، یعنی ذمه ضامن در طول ذمه مضمونون ان باشه، پس میتونه براءت ذمه ضامن باشه و براءت ذمه مضمونون ان نباشه. اگه فرض کنیم در عرض هم باشه، با ذمه ضامن رو بری کرده و ذمه مضمونون ان رو کماکان باقی است. زامن بریه چون به سبب ذمه مضمونون ان. آره دیگه موضوع نمیمونه. در ذمه ذمه موضوع نمیمونه.
گفتیم دو نفر اشتغال به دین دارن.
دو نفر اشتغال به دین دارن همزمان در عرض واحد، یعنی من لازم نیست اول برم از بدهکار اصلی مطالبه کنم، میتونم بیام از اول از زامن مطالبه کنم. خب وقتی شما مضمونون ان رو چون ذمه ذمه مضمونون ان رو بخشیدید، دیگه محلی برای رجوع به ضامن نمیمونه، چون ضامن همون بدهی رو میخواد بده که مضمونون ان بدهکاره، پس محل براش نمیمونه. پس فرقی بین عرضی و طولی نیست، یعنی بگیم طولی و عرضی. مضمونان ان رو بخشیده باشه، یعنی دینش رو بخشیده باشه،
نه
ابراء کرده باشه دینی که بر اوست. خواهی دین نباشه من چی باید پرداخت کنم؟
در عرض او یه نفر دیگه
به سبب مدیون بودن او مدیونه، نه به غیر اون سبب. نه مهم زمه زمه است، این که میگیم در عرض نکنید، منظور در عرض، در عرض برای مطالبه است، و الا معلومه که ذمه من همیشه در طول مضمونون انه، و الا این که ما میگیم در عرض یا در طول، یعنی شما اول میتونی به ضامن مطالبه کنی بیان که به مضمونون ان مراجعه کنی، میاره میشه در عرض، منظورمون در عرض اینه. آره دیگه، به خاطر هیچ تفاوتی نمی کنه اینجا، به خاطر سید اینجا تفکیک
کرده.
حتما باید مضمونون ان مشغول ذمه باشه، تا نکنید مشغول ذمه بودن مهمه ولو تکلیف به پرداخت نداشته باشه، مثل مؤثر ناتوانی که اعثارش هم به دلیل خارج از اختیار خودش پیش اومده، که الان تکلیف نداره چون ناتوان، چون عاجزه، ولی بدهکار که هست، این بدهیه باید وجود داشته باشه. بله رابطه ثبوتیش طولیه. این که میگیم ارزی یا طولی، عرض کردم ارزی در مراجعه طلبکاره، یعنی میتونه در عرض او به این مراجعه کنه یا در طول او مراجعه کنه، ولی در هر صورت بدهی ضامن در طول بدهی مضمونه و مسبب از اونه. خب
و اگر ابراء کنه ذمه ضامن رو فلا تو بر ذمه المضمون ان کذال. حالا ما در اینجا باید ببینیم که این یه مقدار به مسئله 4 برمیگرده. مضمون الله بدون بخشش بدهی میتونه ذمه ضامن رو بری کنه؟ یعنی بدون اینکه شما بدهی رو ببخشید، ولی ذمه ضامن رو میتونید بری کنید یا نمیتونید بری کنید؟ یا اصلا ضمان لزوم داره از هر طرف؟ حدی لزوم داشت از هر طرف شما نمیتونید، مگه اینکه بیاید موضوعش رو از بین ببرید. یعنی شما بیاید کلن بدهی رو ببخشید، اگه بدهی رو ببخشید بعد دیگه خب ضامن بری، ولی اگه نبخشید دیگه براءت ذمه معنا نداره. یعنی این شدنی یا شدنی نیست. حالا این یه مقدارش به مسئله 4 برمیگرد. عرضم این بود که ما بدهی رو نمیبخشیم، ولی این زمانه رو به هم میریزیمش. خب اگر زمان یه عقد لازم باشه قابل به هم ریختن نیست، الا اینکه موضوعش از بین بره. یعنی من ضامن شدم و ملزمم که پرداخت کنم، این حکم شارعه. شما نمیتونی بگی علی رغمی که بدهی وجود داره تو ملزم پرداخت نیستی. مثلا فرض کنید که من طلب دارم و شما مدیون منید، من بیام بگم که اون طلبه که به قوت خودش باقیه، ولی با وجود این شما نسبت به پرداخت اون مسئولیت نداری. میگه شما نمیتونی اون بدهی رو نگه داری، حکمشو برداری، چون حکم مال شارعه. شما نمیتونی بگی تو کماکان بدهکار هستی اما واجب نیست اون بدهی رو پرداخت کنی. اگه تو اونو بدهکار کماکان نگهش داشتی دیگه این وجوب پرداخت کار من اشاره دیگه کار تو نیست. تو نمیتونی بگی وجوب پرداخت نداره، تو میتونی مهلت بدی، یعنی فوریت رو از بین ببری. الان من باید پرداخت کنم، شما بگی مثلا من یک سال دیگه بهت مهلت دادم، پس الان وجوب پرداخت نداری. چرا؟ چون یک سال مهلت گرفتی. ولی شما نمیتونی بدهی رو نگه داری وجوب پرداخته رو برگرد. حالا من اینو تقریبا به ذهن عرض کردم. حالا اینو باید تو مسئله 4 که بحث لزوم بحث زمان رو مطرح میکنیم اونجا مطرح کنیم، ببینیم که این لزوم قابل برداشت هست یا نیست. ما در فرض ذمه ایم، مضمون الله به ضامن مراجعه کرده، میگه که نه من ذمه تو رو بری کردم، اما ذمه مضمون ان کماکان مشغوله، من از دین خودم نگذاشتم ولی تو ذمت بریه. خب از این عبارت فهمیده میشه که آقایون در ارتباط با ذمه ذمه معتقدن که ضامن ذمهش مشغول میشه، نه اینکه صرفا مسئولیت پرداخت داره. به خاطر این اگه مسئولیت پرداخت باشه براءت ذمه معنی نداره. پس آقایون نظرشون اینه که نه ذمهش هم مشغول میشه، صرفا حکم تکلیفی نیست بلکه حکم وضعی هم هست. یعنی بگم که تو بدهکار هستی ولی ملزم نیستی. خب این دیگه احتمالش خیلی بعیده، مثل این که من به بدهکار خودم بگم لازم نیست به من بده، البته بدهی کمکان هست، من بدهی رو نبخشیدم ولی لازم نیست بده. این لازم هست یا نیست تو دیگه شارع میگه لازم هست. بعد مرحوم سید میفهمن و یمکن ان یقال به براءت ذمتهما علی التقدیرین. ما گفتیم که در ذمه ذمه اگر مضمون الله به مضمون ان مراجعه بکنه هم ذمه او و هم ذمه ضامن بری میشه، اما اگه به ضامن مراجعه بکنه ذمه مضمون ان بری نمیشه. مرحوم سید میفهمن نه، ممکنه بگیم اگه به ضامن هم مراجعه کرد ذمه مضمون ان بری میشه. حالا توضیحش کمی تفصیلی داره که فردا. اللهم صل علی محمد.